موبایلم ساعت 2 به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و مجله نیموزی.
با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا در سه‌شنبه 22 خرداد 1403 خورشیدی که برابر میشه با 11 جون 2024 میلادی. محمد زرقامی هستم، در کنار شما مروری خواهم داشت همراه با همکارانم به مهمترین رویدادهای امروز. اگر که با ما همراه بمونید در روزی در کنار شما هستم که آنتونی بلینکن رویکرد مثبت گروه افراطی حماس به قطعنامه شورای امنیت رو امیدوار کننده توصیف کرده، 4 سرباز اسرائیلی در عملیاتی در جنوب غزه کشته شدند و آتنا فرقدانی کاریکاتوریست از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال حبس محکوم شده. اجازه بدید که مشروع خبرها رو در ابتدا بشنویم با مهران کریمی.
سپاس از تو محمد و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. آتنا فرقدانی هنرمند کارتونیست که در زندان اوین محبوس است از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 6 سال حبس محکوم شد. محمد مقیمی وکیل خانم فرقدانی ضمن اعلام این خبر گفت 5 سال از این حکم بابت اتهام توهین به مقدسات و 1 سال آن به اتهام تبلیغ علیه نظام است. آتنا فرقدانی 25 فروردین امسال هنگامی که قصد داشت کاریکاتورهایش را در خیابان پاستور تهران نصب کند با خشونت بازداشت شد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در اسرائیل به سر می‌برد رویکرد گروه افراطی حماس در استقبال از قطعنامه شورای امنیت پیرامون آتش‌بس در غزه را نشانه ای از امید خواند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد گروه افراطی حماس که از سوی کشورهای غربی یک گروه تروریستی شناخته می شود گزارش داد که این گروه از قطعنامه شورای امنیت استقبال کرده و آماده گفتگو درباره جزئیات آن است. با این حال وزیر خارجه آمریکا تاکید کرد که اظهار نظر رهبری شاخه نظامی حماس روی کردی است که در این زمینه مؤثر خواهد بود. در همین حال ارتش اسرائیل خبر داد که 4 سرباز اسرائیلی در درگیری‌های روز دوشنبه در جنوب غزه کشته شدند. رادیو ارتش اسرائیل امروز گزارش داد که این اتفاق به دنبال انفجاری در یک ساختمان در محله شابوره شهر رفح رخ داد. ارتش این کشور جزئیات بیشتری در مورد این حادثه ارائه نکرده. عصر دوشنبه شاخه نظامی گروه افراطی حماس معروف به گردان‌های عزالدین قسام اعلام کرد که جنگجویانش در یک ساختمان در اردوگاه پناهگاه شابوره در رفح بمب‌گذاری کردند. تایمز اسرائیل گزارش داد که 7 سرباز نیز در این انفجار زخمی شدند که حال 5 نفر از آنها به شدت وخیم است. و همزمان با افزایش تهدید علیه رسانه‌ها در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، دادستانی تهران از تشکیل یک پرونده قضایی علیه روزنامه هم‌میهن خبر داد. خبرگزاری قوه قضاییه اتهام هم‌میهن را انتشار یک مطلب سوال برانگیز در صفحه اجتماعی این روزنامه اعلام کرد و خبرگزاری فارس مدعی شد این روزنامه به ابراهیم رئیسی توهین کرده. پیشتر دادستان تهران از اعلام جرم علیه 2 رسانه حاشیه نیوز و بامداد 9 خبر داده و اتهام آنها را انتشار اخبار کذب در ارتباط با انتخابات اعلام کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه نیز روز گذشته رسانه‌ها و هواداران نامزدها را تهدید کرد با اظهاراتی که به گفته او توهین و تخریب باشد برخورد قضایی خواهد شد.
تازه ترین خبرها رو از مهران کریمی شنیدیم و اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد به تصویب قطعنامه حمایت از طرح پیشنهادی جو بایدن در شورای امنیت سازمان ملل متحد با ایلیا جزائری، خبرنگارمون در منطقه خلیج فارس. آخرین های انتخابات 14 رو با فرشته قاضی مرور میکنیم و همچنین انتخابات موازی یا تحریم فعال رو با حسن نایب هاشم. و در پایان هم برای شما از تغییر در سبک زندگی از طریق رژیم غذایی خواهیم گفت با اردشیر طیبی. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2:05 بعد از ظهر در ایران هست و در پراگ جایی که صدای ما رو میشنوید 12:35 ظهر هستش. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی آمریکا در حمایت از طرح ارائه شده توسط جو بایدن برای آتش بس در جنگ غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس رو با 14 موافق تصویب کرد. طرحی که تصویبش واکنش‌های بسیاری رو به دنبالش. اما نخست نگاهی بکنیم همراه با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا که از منطقه خلیج فارس ما رو همراهی می‌کنه، به اینکه این طرح چه چیزی رو بازگو می‌کنه و پس از اون در کنارش نگاهی خواهیم داشت به آرایی که کشورهای مختلف نسبت به این طرح نشون دادن. ایلیا از تو بشنویم.
محمد، این طرح رو که ایالات متحده آمریکا ارائه داده، قطعنامه‌ای که تصویب شده با آرای 14 کشور از شورای امنیت به تصویب رسید و یک کشور فقط و اون روسیه است رأی ممتنع داد به قطعنامه پیشنهادی. قطعنامه اعلام حمایت کرده از طرحی که جو بایدن از شورای آمریکا برای آتش بس در غزه و آزادی یروگان ارائه داده. طرحی مرحله‌ای است که پیشتر هم در مورد صحبت کرده بود آقای بایدن، که به گفته آقای بایدن بر پای این طرح آتش بس موقت تو برقرار میشه و این آتش بس در نهایت به آتش بس به پایدار تبدیل خواهد شد. البته مسئول اسرائیل تا روزهای پیش هم اختلاف نظرهای در این زمینه با آقای بایدن داشتن. هم قرار است در چند مرحله، در سه مرحله گروگانهای اسرائیل آزاد بشن، هم صدها اسیر زندانی فلسطین از زندانهای اسرائیل. این طرح رو تصویب کرد سازمان متحد به بخش شورای امنیت با این عبارت که طرحی رو که اسرائیل پذیرفته و خواهان پذیرش حماس هست، با این عبارت تصویب کرده شورای امنیت و خواستار این شده که دو طرف پایبند باشن. سفیر آمریکا در شورای امنیت تأکید کرده ایالات متحده تضمین خواهد کرد که اسرائیل پایبند خواهد بود به این طرح.
خب تو اشاره کردی به این که ایالات متحده میگه که اسرائیل پایبنده به این طرح، آیا ما واکنشی رو هم از طرف حماس داشتیم در این خصوص؟
بله محمد، حماس البته مسئولان سیاسیش که در دوحه پایتخت قطر هستن استقبال کردن از قطعنامه شورای امنیت، از این زمین در این زمین استقبال کردن و به طور مشخص سامی ابوزهری یکی از رهبران حماس در گفتگو با خبرگزاری رویترز تاکید کرد که این گروه افراطی استقبال میکنه از اون چه که تصویب شد در شورای امنیت سازمان ملل متحد و گفته اون رو به فایلیک میگیره و تاکید کرده که گروه افراطی حماس تعامل خواهد کرد، به تعامل مثبت خواهد کرد با هر طرحی که در نهایت منتهی به آتش بس و خروج اسرائیل از نوار غزه بشه.
ما در خبر هم داشتیم واکنش آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا، واکنش او از چه حکایت میکنه؟
ما مسئله این هست که اسرائیل تا اینجای کار به طور مستقیم اعلام نکرده که آیا از قطعنامه شورای امنیت استقبال میکنه یا نه، یا به اون پایبند هست. ما این صحبت ها رو از توی مقام های آمریکایی داشتیم و حتی آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا صحبت کرده، گفته در دیدار اخیرش با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این تاکید رو دریافت کرد که اسرائیل به طرح آقای بایدن پایبند خواهد بود، اما گفته اون چه که بیانیه حماس هست مایه امیدواری هست، اما مهم اون چی هست که از سوی رهبران حماس در نوار غزه و به طور مشخص گردانهای ازدین قسام صادر خواهد شد، چرا که در این باره هنوز گردانهای ازدین قسام موضعی نگرفتن، شاخه نظامی گروه افراطی حماس.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خلیج فارس که ما رو همراهی میکرد. یک رفت و برگشت سریع رادیویی داشته باشیم، بریم به تهران و سری بزنیم به آخرین های انتخابات.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا می شنوید.
اگر امروز روزنامه‌های چاپ پایتخت رو ملاحظه کرده باشید، حتما دیدید که بخش اصلی عنوان‌های بسیاری از این روزنامه‌ها مسائل مربوط به انتخابات. آفتاب یزد می‌نویسه آغاز ماراتن پایانی، اعتماد می‌نویسه چرا از پزشکیان حمایت می‌کنم، و یا در جمهوری اسلامی در تیترهای فرعی هشدار انتخاباتی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو می‌بینیم. نگاهی کنیم با فرشته قاضی به آخرین تحولات انتخابات 14.
تبلیغات تلویزیونی نامزدهای انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران از شامگاه دوشنبه 21 خرداد با پخش برنامه‌های مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی آغاز شد. مسعود پزشکیان در طیف اصلاح طلبان و دو نفر دیگر در طیف اصولگرایان هستند. نکته مهم اولین گفتگوی تلویزیونی محمد باقر قالیباف که در سه دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری ناکام شده بود، قول ضمنی به اعضای فعلی دولت برای ابقا و تلاش برای جمع‌آوری توان دولتی ها بود، اما آنچه که از او خبرساز و واکنش برانگیز شد این بخش از سخنان او بود.
آقای قالیباف، چون به موضوع فساد اشاره فرمودید، اگر رئیس جمهور بشید اجازه میدین که رسانه ها و گزارشگران فساد بدون نگرانی از متهم شدن و بحث ضدیت با دولت پیدا کردن از شما و دولتتون انتقاد کنن؟
اجازه میدیم. ما در مجلس در دوره 11 رو تبدیل به قانون کردیم. یک بحث از اصطلاحی در دنیا اینجا سودزنی؟
بله.
خب ما این رو تبدیل به قانون کردیم. الان مردم در هر کجا هستن میتونن با اطمینان کامل این گزارش رو بدن.
عطاالله حافظی، همسر سبا آذرپیک، در شبکه ایکس توییتر سابق نوشته است که بازداشت و زندانی کردن همسرش به خاطر پرونده شکایت حقوقی مجلس به دستور و طرفیت قالیباف انجام گرفته است. سبا آذرپیک و یاشار سلطانی، دو روزنامه‌نگار ایرانی که پیشتر درباره تخلفات قالیباف افشاگری کرده بودند، روز یکشنبه همزمان با اعلام تایید صلاحیت 6 نامزد انتخابات بازداشت و برای اجرای حکم زندانی شدند. هادی حیدری، کارتونیست، هم خطاب به قالیباف نوشته است که هنوز 4 سال از شکایت شما از این جانب صرفاً به خاطر نقاشی از پورتری شما بر جلد روزنامه سازندگی نگذشته است. مسعود پزشکیان، وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی و نایب رئیس پیشین مجلس، اما در اولین برنامه تلویزیونیش برخلاف نامزدهای اصلاح طلبان در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست جمهوری نوید تغییرات بنیادین نداد، بلکه به ویژه در حوزه‌های کلان بر اجرای برنامه‌ها و قوانین موجود تاکید کرد.
ما قرار نیست برنامه جدید بنویسیم. ما قرار نیست سیاست جدید رو در کشور اعلام بکنیم. سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری مشخص است. من نهایتاً کاری که دولت محترم در گذشته بر اساس کارشناسی انجام داده تبدیل به قانون شده و طبیعتاً هر دولتی که بخواد بیاد باید اون برنامه که نوشته شده رو در جهت اون سیاست‌های کلی اجرا کنه.
اولین حضور تلویزیونی پزشکیان انتقادات بسیاری را برانگیخته است. محمود صادقی، عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات، در شبکه ایکس نوشته است که او پایین‌تر از حد انتظار بود و اگر در برنامه‌های بعدی با همین دست فرمان حرکت کند، توانایی برانگیختن سازمان رأی اصلاح طلبان را نخواهد داشت. محمد آقازاده، روزنامه‌نگار در ایران، هم نوشته است که اولین برنامه تلویزیونی پزشکیان نشان داد هیچ یک از نامزدهای اصولگرا به اندازه او به برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت رئیسی و سیاست‌گذاری‌های کلان نظام وفادار نیست و او وفادارترین فرد به هستی سخت قدرت هم هست. محمد جواد غلامرضا کاشی، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، هم با انتشار مطلبی در اینستاگرام تحت عنوان خیمه را فرو نشاند، سخنان پزشکیان را نشانه گفتمان تازه اصلاحات دانست و نوشت تقریباً هیچ نشانی از تقابل سیاسی در آن مشاهده نمی‌شود و از همین روز نخست در آش با ارکان اصلی نظام است. نزدیکان مسعود پزشکیان میگویند که او قرار بود در اولین حضورش در تلویزیون به معرفی خود بپردازد، اما در ساعات آخر برنامه از سوی صدا و سیما به ارائه برنامه اقتصادی تغییر یافته است. امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، دیگر نامزد اصولگرا، هم در اولین حضور تلویزیونیش وعده داد که همه بنگاه‌های اقتصادی دولت را به مردم واگذار کند و شرکت‌های دولتی، حتی شرکت گاز و شرکت نفت، باید عمومی شوند. در کنار کسانی که به این دست از مباحث انتخاباتی میپردازند، اما کاربران پرشماری هم هستند که از تحریم انتخابات سخن میگویند. اکثر آنها با یادآوری سرکوب‌های اعتراضات دوره‌های مختلف و همچنین سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی از هشتگ نبه رای استفاده میکنند. حسین رزاق، فعال مدنی که روز دوشنبه از زندان آزاد شده، در اولین توییت خود نوشته است که از 2 سال زندگی در میانه پرماجراترین روزهای این سرزمین و در کنار شریفترین فرزندان ایران در آن سوی دیوارهای سرد و بلند اوین آمده با همان عهد پیشین که همچنان راه رستگاری از خیابان می‌گذرد، نه آنچه که او خیمه شب بازی استخدام تدارکاتچی استبداد خوانده است.
از فرشته قاضی شنیدیم درباره آخرین های انتخابات 14 هم. اما همونطور که در پایان گزارش فرشته قاضی هم شنیدید، گروهی از ایرانی ها هستند مخالفان نظام حاکم در ایران که قائل به تحریم انتخابات هستند، اما گروه دیگری در برابر آنچه که گفتمان شرکت در انتخابات است و نگفتن به انتخابات یا تحریمش راه سومی رو پیش کشیدن و از اون به عنوان برگزاری یک انتخابات موازی نام میبرند. تجربه‌ای که پیشتر هم اتفاق افتاده بود و این بار هم بار دیگه از طرف این گروه از کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی پیش کشیده شده و به عنوان یک راه در برابر دیگر مخالفان گذاشته شده. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر ساکن اتریش، یکی از این افراد است که با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای نایب هاشم، شما راه سومی رو دارین پیش میکشید با عنوان انتخابات موازی در برابر شرکت در انتخابات و گزینه تحریمی و نه به انتخابات. این انتخابات موازی شما دقیقاً تا چه اندازه نزدیک به تحریم انتخابات حرکت میکنه و پهلوی اون قرار میگیره، تا چه اندازه اهداف دیگه‌ای رو در دل خودش جا داده؟
با سلام و درود به شما و شنوندگان برنامه شما. در واقع این راه سومی نیست، راه فراتر از تحریم، یعنی نه تنها تحریم است بلکه تحریم فعال انتخاباته. برای اینکه یکی از راه‌های تحریم این هستش که صرفا مثل این سه انتخابات قبلی، یعنی تحریم به این صورت بودش که یک رفراندوم معکوسی بود و مردم در انتخابات شرکت نکرده بودند، بلکه این انتخابات موازی برای این هستش که این تحریم هرچه فعالتر صورت بگیره فراتر از اون باشه و بساط.
یعنی چی هرچه فعالتر رو میشه بیشتر توضیحش بدید که منظورتون دقیقاً چیه؟ آیا وقتی تحریم میکنیم خب خود تحریم به نوعی فعال میشه و یک جریانی رو به هر حال در خودش داره، فعالتر از اون چه چیزی رو قراره به ارمغان بیاره؟
ببینید، در واقع تحریمی که وجود داره و هم به رفراندوم معکوس تبدیل میشه که کمون که در سه رفراندوم در سه انتخابات اخیر، یعنی مجلس و ریاست جمهوری قبلی اتفاق افتاد، خب مردم در انتخابات شرکت نمی کنند و بر مبنا که 80% 90% مردم شرکت نمی کنند، به واقع عملا این یک رفراندوم معکوس میشه. ولیکن واقعیت اینه که باید در این حال که موضوع انتخابات موضوعی که لازم هست در هر جامعه‌ای، باید سعی کرد که انتخابات در مقابل تمام انتخابات جمهوری اسلامی که همشون از ابتدا تا کنون غیر منصفانه بودن و آزاد نبودن و حد اکثرش اینه که به درجاتی رقابتی بودن، رقابتی بین افرادی که عملا شورای نگهبان تعیین میکرد، باید انتخابات مثل کشورهای دیگه باشه. حتی کشورهای استبدادی داریم که به مردم رجوع میکنن، هیچ شورای نگهبانی وجود نداره که در واقع تعیین بکنه که چه کسی صلاحیت نامزدی داره و چه کسی صلاحیت نامزدی رو نداره، بلکه خود مردم در رابطه متقابل با همدیگه به صورت یک مشارکت مردمی از دل خودشون تعیین میکنن که چه کسانی میتونه واجد شرایط باشه. با یک در از 1000 آرا حدوداً در کشورهای مختلف، مثلا در اتریش با 6000 آرا اگر کسی در واقع جزء احزاب درون پارلمان نباشه میشه به عنوان کاندیدا مطرح بشه و بر مبنای
اون. اما آقای نایب هاشم، اجازه بدید اینو بپرسم که سازوکار شما چیه؟ یعنی تو انتخابات موازی چه سازوکاری رو میخواین پیش بگیرید و چگونه میخواین به یک انتخابات منصفانه برسید، با توجه به اینکه ما گروه های سیاسی بسیاری داریم و این گروه ها در درون خودشون هم تضادی رو دارن، چگونه میخواد اصلا این اتفاق رقم بخوره؟
بله، عرض کردم که همونجوری که در کشورهای معمول متعارف هستش، در واقع در این کشورها افرادی خودشون رو کاندیدا میکنن و افرادی در اون کاندیداها رو در واقع حمایتگر نخستینشون میشن، کسانی میشن با امضاهای معتبر از اونها حمایت میکنن.
این امضاهای معتبر از کجا میاد؟ یعنی چگونه امضاهای معتبر، منظورتون چیه؟
خب در کشورهای مثل اتریش اینه که مثلا فرض کن من بارها رفتم به شهرداری منطقه و مثلا از یک فرد مشخصی حمایت کردم و گفتم که این صلاحیت کاندیداتوری داره و اون تونسته در واقع در این انتخابات شرکت بکنه، وقتی این 6000 تا امضا رو تونسته جمع بکنه. بنابراین به این سیستم هست، یعنی اون که امضا کنندگان اولیه در واقع سعی میکنن که پشتیبان اون فرد باشن و عملا میشن ستاد انتخاباتی آن فرد، یعنی اون فرد معینی که صلاحیت رو در خودش میبینه و در کنار این 6 نفری که ما الان شاهد هستیم 10 نفر در جامعه ما وجود داره، درون زندان خارج زندان، که صلاحیت اداره کشور رو دارن به جای آقای خامنه ای، نه به جای یک رئیس جمهوری که در واقع مثل همجور که تو گزارش شما بود در واقع بشن کارگزار خامنه ای، بلکه کسانی که صلاحیت اداره کشور رو برای 4 حداقل دارن، خب اونها باید مطرح باشن در یک جامعه. بنابراین اینها رابطه متقابل مردم با همدیگه تامین میشه در کشورهای مختلف و خب میتونه در ایران ما هم چنین باشه، یعنی افرادی خودشونو کاندیدا بکنن، کمان که در چارچوب این انتخابات موازی در این دور آقای کمال جعفری یزدی خارج از زندان و آقای جواد لعل محمدی در داخل زندان خودشونو کاندیدا کردن. وقت کمی داریم البته در این 17 روزی که باقی مونده، ولی خب قاعدتا افراد میتوانن به حمایت
خب چجوری میتونن اصلا افراد بیان و هم مشارکت کنن؟ این مشارکت کجا اتفاق میفته؟ آیا در فضای مجازی اتفاق میفته؟ شکل این مشارکت چگونه است؟
در این مرحله‌ای که ما هستیم، این که در مرحله اول افراد یا این دو فردی رو که عرض کردم یا این که کس دیگه‌ای رو که به نظرشون صلاح میدونه ازش حمایت میکنن. کافیه که این رابطه متقابل کاندیدای کسی که خودش رو کاندیدای بالقوه میدونه و کسی که در واقع از او حمایت میکنه تأمین بشه، این رو باید ایجاد کرد. فرصت
و فقط یک سوالی رو چون خیلی کوتاهه اینو خیلی کوتاه جواب بدید، برای اونهایی که دارن مشارکت میکنن شما چه رهاوردی دارید؟ برای اونها پیامتون چیه؟ خیلی کوتاه.
برای اونهایی که مشارکت میکنن در انتخابات؟
بله.
منظورتون هست؟
بله.
خب من امیدوارم که تحریم بکنن و تحریم فعال به این صورت رو انجام بدن، کاملا کنار جویی کنن، دوری گزینی بکنن و روگردانی بکنن از این انتخابات غیر آزاد و غیر منصفانه.
سپاسگزارم از شما حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در اتریش که با ما همراه بودند. اما بپردازیم به پرونده ی آتنا فرقدانی میبخشید که 6 محکومیت رو براش در پی داشته، در پی کشیدن یک کارتون یا یک کاریکاتور. گفتگو رو داشتم با محمد مقیمی که همچنان آقای مقیمی میگه که موکل خانم فرقدانیه و در این خصوص درباره پرونده او اطلاعاتی رو در اختیارمون گذاشت.
2 جرم بوده، یکی توهین به مقدسات، یکی تبلیغ علیه نظام. اشد این مجازات ها در نظر گرفته شده، یعنی توهین به مقدسات از 1 تا 5 هست. به ایشون 5 دادن، بهانه هم این بوده که تعدد، یعنی 2 جرم اینجا وجود داره.
مگه ما در قوانین نداریم که حتی من خاطرم میاد که آقای اژه‌ای هم رئیس قوه قضاییه پیشتر گفته بود که باید یک هماهنگی و همسویی باشه بین مجازات و جرم، آیا در این مورد اخیر اصلا چنین چیزی اتفاق افتاده؟
بله، ببینید شما فرمودین در واقع بین جرم و مجازات باید تناسب باشه. حالا اول از این که من بگم ایشون جرمی مرتکب نشده، اینکه یه شخصی در هنرش در واقع اعتراض بکنه، انتقاد بکنه، از هنر اعتراضی استفاده بکنه برای نقد قدرت و اینکه دغدغه‌های اجتماعی داشته باشه، این نه تنها جرم نیست، این یه حقه، اتفاقا باید بهش جایزه داد. ولی به طور کلی بله، قاعده ای ما داریم در حقوق که تناسب بین جرم و مجازات. ببینید الان مواردی هست که خودشون اخلاص میکنن، میبینیم که آزاد میشن، اصلا زندان نمیرن یا احکام سبوکی بهشون میرن. بعد زندانی سیاسی که اصلا زندانی سیاسی نباید داشته باشیم به این شکل حکمای سنگین میدن. حالا علت چیه؟ اینا میخوان مردم رو بترسونن. در واقع این احکام برای این صادر میشه که یک نوع بازدارندگی ایجاد بشه. بعد قوه قضاییه هم شده ملعبه دست حکومت.
تا چند اندازه این بازدارندگی واقعا اتفاق میفته با صدور چنین احکامی برای متهمانی که حالا به اعتقاد حکومت جرم سیاسی مرتکب شدن.
ببینید ممکنه در مواقعی همچین چیزی باشه، ولی ما سال‌های اخیر دیدیم که مردم تصمیمشون گرفتن برای اعتراض و انتقاد و مبارزه و ترسشون ریخته. در مجموع به نظر من این احکام در بعضی مواقع حتی باعث تشویق میشه، به خاطر که کسی میره زندان یک اعتبار براش، یک اعتبار اجتماعی براش ایجاد میشه و خود این یک مشوق هست.
نکته دیگه، شما وکیل خانم فرقدانی بودید ولی خب مدت هاست بیرون از ایران هستید، این پرونده رو چگونه دنبال میکنید و این عنوانی که استفاده میکنید میخوام بدونم به چه صورتیه؟ به عنوان موکل از خانم فرقدانی نام میبرید در بیشتر گفتگوهایی که دارید؟
ببینید، اول از هر چیزی که به خواست خود ایشونه، چون ایشون وکلای حکومتی رو قبول نمیکنه و از من خواسته که اطلاع رسانی کنم بخش واقعیه.
منظورتون دقیقا میتونم بپرسم وکلای حکومتی چه افرادی هستن؟ یعنی آیا وکیل خاصی تحمیل شده به خانواده خانم فرقدانی، وکیل تسخیری یا چنین چیزی؟
ببینید، الان مدت هست که وکلای تفسیری ماده 48 که مطابق همین قانون، همین ماده که ذکر کردم، باید مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشن. بنابراین مدت هست که در پرونده‌های امنیتی یا سیاسی اشخاصی مثل بنده رو راه نمیدن. ایشون به دلیل اینکه دادگاه انقلاب رو غیرقانونی میدونست و اصول دادرسی عادلانه در این دادگاه رعایت نمیشه، اصلا از حضور در دادگاه خودداری کرده خانم فرقدانی و این حکم غیابی صادر شده.
آیا این حکم فرصتی هم داره برای تجدید نظر یا این حکم قطعیه؟
نه، این حکم هم فرصت واقعی داره، یعنی اعتراض به حکم غیابی، چون غیابی بوده، هم فرصت اعتراض به در دادگاه تجدید نظر داره.
و شما اطلاع دارید که خانم فرقدانی یا خانوادهشون قصد دارن نسبت به این حکم با توجه به غیابی صادر شدنش و حالا تمام شرایطی که داره درخواست تجدید نظر کنن یا میخوان این حکم رو قبول کنن؟
نه، ما اعتراض خواهیم کرد در دادگاه تجدید نظر.
با توجه به اینکه ایشون وکیلی نداره، شما هم که خارج از ایران هستید، در این صورت چه روندی طی خواهد شد و چگونه به پرونده رسیدگی خواهد شد؟
ببینید، من وکیل ایشون هستم، میتونم در مشاوره بدم بهش و بگم که چجوری تجدید نظر خواهی بکنه.
تا چه اندازه خوشبین هستید که شاید در مرحله تجدید نظر حکم تخفیف بهش بخوره؟
احتمالش ضعیف میدونم علاوه بر تجربه‌ای که دارم، چون دادگاه تجدید نظرم چند شعبه هستش که هیچ حکمی که دادگاه انقلاب صادر میکنه میره اون شعبه های مورد نظر خودشون، اینا با هم هماهنگن.
محمد مقیمی بود، وکیل در لندن، که خودش رو وکیل آتنا فرقدانی همچنان میدونه آقای مقیمی، و با ما گفتگو کرد درباره پرونده او. و اما بریم سراغ آخرین گزارش و بشنویم درباره رژیم غذایی و تحرک بیشتر و تأثیری که روی سبک زندگیمون میتونه به جا بذاره با اردشیر طیبی.
یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله تحقیقات و درمان آلزایمر نشان میدهد که اعمال تغییرات شدید در سبک زندگی می تواند به بهبود شناخت و عملکرد در بیماران مبتلا به اختلال شناختی خفیف یا زوال عقل اولیه ناشی از بیماری آلزایمر کمک کند. این تحقیق تأکید می کند که عوامل متعدد سبک زندگی مانند رژیم غذایی ناسالم، فقدان فعالیت فیزیکی و استرس عاطفی می توانند در شروع و پیشرفت زوال عقل، به ویژه بیماری آلزایمر، نقش داشته باشد. این آزمایش روی 51 بزرگسال در سنین 45 تا 90 سال انجام شد که با اختلال شناختی خفیف یا مراحل اولیه زوال عقل ناشی از بیماری آلزایمر تشخیص داده شده بودند. از این افراد 26 نفر تحت یک برنامه چند جانبه شامل تغییر رژیم غذایی، فعالیت متوسط ورزشی، مدیریت استرس و حمایت گروهی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که پس از 20 هفته این گروه به طرز قابل توجهی در توانایی‌های شناختی و عملکردی بهبود یافتند، در حالی که وضع برای نیم دیگر شرکت کنندگان که تغییری در سبک زندگی خود ندادند بدتر شده بود. این یافته‌ها تأکید می‌کنند که پایبندی به تغییرات سبک زندگی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت بیماری آلزایمر داشته باشد. با توجه به هزینه‌های نسبتاً پایین این مداخلات در مقایسه با درمان‌های سنتی، این نوع تغییرات می‌توانند به عنوان روش‌های ارزشمندی برای کاهش بار این بیماری در نظر گرفته شوند. دانشمندان پیشنهاد می‌کنند که آزمایش‌های بالینی آینده باید با نمونه‌های بزرگتر و مدت زمان پیگیری طولانی‌تر انجام شوند تا اثر بخشی بلند مدت این تغییرات در جمعیت‌های متنوع‌تر بررسی شود. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی و با گزارش اردشیر طیبی که در برای سبک زندگی بود و رژیم غذایی به پایان این مجله میرسیم. امروز بازی ایران و ازبکستان هم برگزار میشه و قطعا در مجلات پیش رو در برایش صحبت خواهیم کرد. روز خوبی رو در ادامه پیش رو داشته باشید.